السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از دوستان متولی این مرکز که فرصتی فراهم کردن که خدمت خواهران و برادران برسیم و ساعتی رو دقایقی رو در باب موضوع آرمان و آرمانگرایی به گفتگو بگذارن. عنوانی که برای این بحث دوستان پیشنهاد کردن و اعلام کردن عنوان خیلی بزرگ و دامنه‌داری است، هم گنده‌تر از امثال بنده است که بخواد یه جدولی از آرمان‌ها و جامعه آرمانی دینی ارائه بده و هم وسیع‌تر از یک جلسه است و من بنا ندارم که در این فرصت حتی ادعا بکنم که بخشی از شاخص‌های یک جامعه آرمانی رو میشه کسی چون منی در فرصتی به این کوتاهی اون هم بیان بکنم. من یه بحث خیلی ریشه ای که تا او روشن نشه ما وارد، یعنی هیچ کس نمیتونه وارد تبیین و تعریف شاخصهای یک جامعه آرمانی بشه، توی فرصت خدمت دوستان عرضه میکنم و اون چه عرض میکنم در باب مفهوم و آداب آرمان خواهی و آرمانداری در واقع پاسخی است به سوالاتی که در همین حوزه دوستان پرسیدن و من در اون حوزه سعی میکنم نظر خودم رو در پاسخ به اون سوالات خدمت دوستان عرض بکنم و شما هم راجع به این مسئله مستقلا فکر کنید و ببینید به نظر شما چی میرسه. من قبلا مناسب میدونم به نام شهید هاشمی نژاد که این محفل نام او تشکیل شده و این جلسه جایی بوده که قبل انقلاب چند دهه قبل ایشون مثل شعله‌ای در او میسوخت و آگاهی میبخشید، در دورانی که هیچ امیدی به هیچ انقلابی و به هیچ پیروزی نبود او و امثال او در صحنه بودند و با جمعهایی مثل جمع شما راجع به حقایق و معارف سخن میگفتند. از ایشون یاد بکنم، من به یاد میارم در مدرسه نواب فکر میکنم رمضان 57 بود که دیگه انقلاب داشت، آتش انقلاب دامن میگرفت، آقای هاشمی نژاد قوی ترین و تندترین سخنرانی انقلابی رو در مدرسه نواب کرد، در حالی که مدرسه نواب در محاصره نیروهای نظامی و تانک های حکومت بود و رژیم کاملا آماده درگیری بود. یاد میارم که آقای هاشمی نژاد اول صحبتش که ایستاده هم صحبت کرد طبقه دوم مدرسه نواب و گفت که من ممنوع المنبرم، بنابراین ایستاده سخن میگم، و بعد شروع کرد صحبت بسیار آتشین علیه دستگاه و علیه شخص شاه، در حالی که مدرسه هم کاملا محاصره بود و بعدم از همونجا که جمعیت اومد و درگیری شروع شد و گاز اشکاور رو به سمت حرم و خیابون تبرسی و تیراندازی هوایی و بعد زمینی، فکر میکنم اولین شهدای مشهد همون روز داده شد، شهید مهدی زاده و شهید حسن زاده همون روز شهید شدن. نشان داد شجاعت یک روحانی که جانش رو مقدم بر دینش نمی کنه، چون همه روحانیون ما اینجوری نبودن و نیستند. ایشون از جمله روحانیونی بود که جانش و مالش و آبروش و آسایش خودش خانوادهش همه رو فدای ایمانش میکرد. خاطره دوم مربوط میشه به دوران انقلاب که زلزله تبس شده بود، یک هیئتی از مشهد میرفت به تبس، مسئولش مرحوم حاجی قنیان بود که از خیرین انقلابی مشهد بود، ایشون هم مرحوم شدن و من و برادرم 14-15 سالمون بود با این جمع رفتیم. مرحوم شهید هاشمی نژاد بود و مرحوم آیت الله هاشم ابوالحسن شیرازی امام جمعه مشهد که ایشون هم این روزها سالگرد رحلتشون هست و از این مرد بزرگ هم باید یاد بکنیم که خصوصیاتی در مرحوم آقای شیرازی بود که باید الگو برای همه روحانیت قرار بگیره، مردی که در مزان مرجعیت و در این حد بود، یک قدم برای مرجع شدن، برای جمع کردن مرید، برای مطرح کردن خودش هیچ وقت بر نمی داشت با اموال عمومی مثل یک مسئله ناموسی برخورد میکرد، به شدت حساس بود، یه آدمی بود که واقعا برای محرومین و برای فقرا عشق میریخت، یعنی دغدغه اصلیش همیشه خدمت به فقرا و محرومین بود و یک روحانی در صف مردم و در صف فقرا بود. تو اون سفر آقای شیرازی بودن و شهید هاشمی نژاد، من بیاد میارم که بین راه مثلا یه توقف یه ساعته، یادم نیست کدوم شهر بود کجا بود، ایستادیم که مثلا نماز و نهار و اینها بود، آقای هاشمی نژاد یه روحانی مبارز همیشه مجاهد همیشه چریک، یادم میاد که وقتی میخواست ایشون با کفش خوابید، یعنی در و بس پنجره رو باز گذاشت، کفشش هم از پاش در نیاورد، یک قالیچه چیزی بود همون کف افتاده بود، همون رو کشید بالای خودش و یه نیم ساعتی استراحت کرد و آماده هم بود که تا مامورین اومدن از پنجره از در پشتی بزنه بیرون. یه آدم اینجوری بود آقای هاشمی نژاد. و آخرین خاطره یادم میاد بعد از پیروزی انقلاب، همون اوایل انقلاب بود، در همین در صحن امام یه میتینگی بود، نمیدونم راجع به چی بود، سالگرد انقلاب بود چی بود، سخنرانش آقای هاشمی نژاد بود. ما قبل از من اونجا تو دبیرستان بودم، مسئول همین انجمن اسلامی دبیرستان اینا، یک مقاله نوشته بودم و می‌خواستم برم اونجا به زور بخونم. اون مسئول جلسه، کسی که مجری جلسه بود، هی ما رو پس می‌زد، هول می‌داد که برو پایین. ما می‌خواستیم بیانیه‌ای که بچه‌ها نوشته بودن، بچه‌های دانش آموز و اینا، بچه‌ای بودن که تو انقلاب دبیرستانا رو تعطیل می‌کردن و نقش فعال داشتن، اینو بخونیم. این مجری نمی‌ذاش. آقای هاشمی نژاد که رفتن بالا متوجه قضیه شد، ایشون به جایی که سخنرانی کنه بهش گفت آقا چه کار داری، اشاره کرد که بیاید بالا. و اعتمادش به جوانان، اون مجری میترسید که مثلا این کی حالا اینا میان بالا چی بگن، جلسه رو به هم بریزن. هاشمی نژاد آدم اینجوری نبود، تزش این بود که باید به جوانان میدان داد، حتی اگر میدونی ممکنه خطا بکنن، باید بهشون میدان داد، بهشون جرأت و شجاعت داد و ایشون همین کارو کرد. به نظرم آمد که انتظار نمونه اعلای آرمان خواهی است. منتها میخوایم تفکیک بکنیم بین دو نوع آرمان خواهی، آرمان خواهی مثبت و آرمان خواهی منفی. و تذکر بدیم در همین ابتدای بحث به شما که مراقب باشید کسانی مسئله مهدویت و انتظار مهدی رو تبدیل به یک دکان، تبدیل به یک تشریفات فرقه‌ای، یک سرگرمی، یک شغل نکنند. و اگر کسانی اینجوری میخوان مسئله مهدویت و انتظار رو لوس بکنند که همیشه چنین کسانی بودند و باز هم خواهند بود، باید شما در برابر اونها مقاومت بکنید. اونها کسانی هستند که یک امام زمان شخصی درست میکنن برای اینکه خودشون بشن باب اون امام زمان و از طرف او حرف بزنن و مهدویت رو تبدیل بکنن به یک خرافه فرقه‌ای و مقرون بکنن با دروغ و توهم. مهدویت و انتظار رو تبدیل بکنن به ابزار کسب. این چیز بسیار خطرناکی است، سوابق زیادی داشته. معمولاً بازتاب یه چنین روش‌هایی در بحث راجع به انتظار و مهدویت و اینجور مباحث، بازتاب میان مدت یا دراز مدتش یه جریان شدیداً معکوس هست که به وجود میاد و حتی خود چنین افرادی معمولاً نسل بعدیشون آدم‌های شکاک، آدم‌های دمدمی مزاج و دینگوریز بار میان و عرض کردم افراط رو از نوع دیگری در جهت معکوس شروع میکنن، اینجور تیپا. و بیاد بیارید که اصلا جریانهای انحرافی مثل بابیگری و بهاییگری، جریان بهاییت و اینا اصلا همینجوری شروع شد. باب یک کسی بود برای درس طلبگی رفته بود عراق، کربلا و عتبات و بعد اونجا بحث حضرت و مثلا مهدویت و اینها و ایشون جز مریدان شدید حضرت و بعد هم کم کم ادعا کرد که من باب و واسطه مهدی با مردمم و از طرف حضرت پیغام می آورد. بعدن دید بازارش گرفت، بعد از ادعای بابیت ادعای مهدویت کرد، گفت اونی که از طرفش پیغام می آوردم خودم بودم، خود مهدی منم. مثلا قبلا یادم رفت فراموش کرده بودم، الان متوجه شدم که خودم هم اصلا بعد دیدی دکونم میگیره، یه عده مریدش شدن. بعد گفت که چرا پیغمبر نباشم، ادعای نبوت کرد. بعدم ادعای ربوبیت و خدایی و شارعیت و گفت شرع پیغمبر نسخ شده و دوره گذشته، من پیغمبر جدیدم. و بعدم او بها هم بها الله و حسین علی و اینا، میرزا حسین علی و اینا هم که آمدن، بقیه هم همینطور. اینا از عنوانی که ما نائب متصل به امام زمانیم، رابط امام زمانیم، باب امام زمانیم شروع کردن، بعد شدن خود امام زمان، بعدم دیگه رفتن پیغمبر و خدا و اینجوری، و بعدم احکام شرعی درست کردن که تو شرعش بود که برادر و خواهر به هم حلالن و اینجور، یک شرع بر اساس تسامح اینجوری درست کرد. بنابراین اینا خیلی مراقب باشیم و بدانیم که انتظاری که ما ازش صحبت میکنیم با استناد به عقل و نقل، انتظاری است که هم با صبر و اعتدال، هم با جوش و خروش و بی صبری توأمان همراهه. یعنی صبر است و بی صبری، صبر بی صبرانه است. و بدانیم که منتظر تو این منطق آمادگیش برای پیروزی و شکست مساوی است. و با اینکه شوق به دیدن حضرت رو داره، اما حتی بود و نبود حضرت براش مساوی است از حیث انجام وظیفه. این آرمانگرایی است که ما رو به دریای توهم و آرزو پردازی و خیال پروری غرق نمی کنه، بلکه به ما امید، شجاعت، روح حماسه و فدا و آمادگی برای فداکاری در سکوت برای مردم و به نفع مردم و به خصوص محرومی میکنه. و یه نوع عشق ورزی در اوج عقلانیت، یه نوع تعقل در اوج همون خلسه عشقی. اینا با هم دیگه منافات ندارن. او عقل حافظ این عشق، این عشق حافظ و تابع اون عقله، حافظ اون عقل. ارزش محوری رو و عملگرایی رو توأمان احیا میکنه و ما رو تبدیل میکنه به مجاهدین حرفه‌ای، مجاهد تمام وقت در کل زندگی، نه اینکه از طریق دین و مفاهیم مذهبی ارتزاق بکنیم، مرید جمع بکنیم برای خودمون، بلکه یه تزیست آگاهی بخش و آزادی بخش برای همه بشریت، مثل خود حضرت وقتی که وقتش برسد. وقتی از حالا نکاتی که میخوام عرض بکنم که هر نکته که اینجا خدمتتون میگم پاسخ به بعضی سوالاتی است که در همین خصوص دوستان داشتن، حالا در جلسات دیگری مشابه این جلسه. سوال از مفهوم، مبدأ، روش، آداب و مصادیق آرمانگرایی که چه کنیم که به افراط و تفریط منجر نشه، و وجوه فارق بین آرمانگرایی مثبت و آرمانگرایی منفی. ببینید وقتی ما از آرمانگرایی بشر حرف میزنیم، تلویحاً داریم به اوضاع جاری بشر کنایه میزنیم. معنیش اینه دیگه. یعنی وقتی میگید باید چنان شود، این باید چنان شود یعنی نباید چنین باشد. همه در طول تاریخ، شما تاریخ فلسفه ها رو در تمام دنیا و ادیان رو ببینید و مذاهب رو، همه از دنیای خوب حرف زدن، همه از دنیای خوب حرف میزنن، بر سر بعضی از حداقل ها هم همه توافق دارن در غرب و شرق، قدیم و جدید. اما این دنیای خوب که منتظرشن همه، دقیقا چه تعریفی داره؟ چقدر در دسترسه؟ چرا خوبه اصلا؟ و کسانی که مسئول تولید این دنیای جدیدن مشخصاً چه کسانی هستند و به چه روش؟ وقتی نوبت به این پرسش ها میرسه، وقت به تعداد مکاتب و مذاهبی که در تاریخ میشناسیم پاسخ وجود داره. گفتم این پاسخ ها مشترکاتی داره، اما تضادهایی بین این پاسخ ها وجود داره و اشتراکات و تضادهایی دارن از حیث قوت استدلال، از حیث استحکام مبانی، از لحاظ جذبه چشماندازی که ارائه میکنن اینا، و در خصوص روشهایی که برای دستیابی به اون جامعه موعود یا تقرب تاریخی و اجتماعی جامعه آرمانی خودشون پیشنهاد میکنن اینا یک دست و در یک سطح نیستن. یک سری مکاتب و جوامعی هم وجود داشتن و به خصوص در این دوره ما وجود دارن که شاید هیچ وقت به این وقاحت هم نبودن که صریحاً دعوت به ضد آرمان و به نفی آرمان خواهی میکنن اصلا و براش استدلال میارن، دعوت به توجیه وضع موجود جهان میکنن. جوامع و مکاتبی که از آرمان محرومند و از آرمان خواهی محرومند اینا وجود دارن، کم هم نیستن و بسیاری از جوامعی که راکد بیتنش و گم شده در تاریخند دقیقاً جوامعی هستند که از خودشون توقعی جز همون چه که هستن ندارن و علتش هم اینه که آرمان ندارن، چشماندازی ندارن، هیچ سمت و سوی وجود نداره که بخواد به اون سمت و سو حرکت بکنه. در بعضی مکاتب و جوامع اصلا رسماً با مفهوم آرمانخواهی مبارزه میشه و مردم رو به سوی غفلت، به جهل، به تسلیم و به روزمرگی سوق میدن و نهادینه میکنن اینا رو توی جامعه. این برنامه اغلب حکومت‌های دنیاست، اغلب حکومت‌های جهان و همطور در طول تاریخ برنامه‌شون این بوده که اینا اصلا یه جامعه بی مسئله و بی توقع میخوان، جامعه بی آرمان میخوان، برای که حکومت کردن بر مردم بی آرمان بسیار آسان تره. حکومت کردن بر چنین مردمی که معیار ندارن، ایده ندارن، دنبال هیچ چیزی خاصی نیستن، معیار برای زندگی ندارن، تا جامعه ای که ملاک داره، جدول ارزشی داره و حاکمان رو، مدیران رو، دولت مردانش رو، ثروتمندانش رو، علماش رو، رسانه‌هاش رو، خودش رو، بازارش رو، کارگاهش رو، مزرعه همش رو هی با این محکم میسنجه، هی نمره میده، واقعا اداره مدیریت کردن برای چنین جامعه ای خیلی سخته. بنابراین خیلی طبیعی است که معمولا در دنیا حکومت‌ها میخوان مردمشون و به خصوص نسل جوانشون بی مسئله و بی توقع باشن. حالا یا به روش دیکتاتوری و سرکوب این کارو میکنن، یا مردم توسری خورده میسازن، و یا به روش دموکراسی های سوری که مردم ظاهرا نقش دارن در کشور و واقعا نقش ندارن، یعنی حق رأی ظاهرا دارن اما امکان رأی ندارن. حق انتخاب به طور سوری رعایت میشه اما امکان انتخاب و تصمیم گیری وجود نداره. ظاهرا هم حکومتاشون انتخاباتی هن و مردم هم مثلا در عرصه سیاست حضور شهروندی دارن، ولی در واقع مردمشون مردمی هستن غیر سیاسی، فاقد تشخیص، بی تفاوت، قلبا ناامید از هر تغییر جدی و تفویض کرده خود و سرنوشت خود به صاحبان قدرت و ثروت و رسانه در دنیا. یعنی افکار عمومی که همیشه احساس فریب خوردگی میکنن و احساس بازیچه بودن. شما الان که عرض میکنم یک مشکل عمومی است، یک اپیدمی است در دنیا. یعنی از مردم، شما برید سراغ مردم امریکا و اروپای غربی که مثلا مرفه ترن، تا برید سراغ مردم مثلا فلان کشور افریقایی یا خاور دور یا فرض بفهمید آمریکای لاتین یا آسیای میانه، هر جای دنیا برید تقریبا این حالت رو میبینید که با اینکه حکومت‌هاشون هم ظاهرا با هم متفاوته، ولی یه چیز بین مردم در تمام این جوامع مشترکه. هر جا میرید شما مردم رو با حالا ضریب‌های متفاوت، مردم سست، مردم با ضریب بسیار پایین تو شعور سیاسی، در آگاهی‌های تاریخی و جهانی و بسیار رقیق در مسئولیت اجتماعی می‌بینید. این حالت در همه جای دنیا وجود داره. این خصلت آرمان ستیزی و تعهد گریزی در دنیای معاصر هم داره از طریق فلسفه‌های نظری خاص تئوریزه و تعقیب میشه، هم از راه مغزشویی و تخدیر رسانه‌ای، و هم گسترش و تعمیق مواد مخدر، سکس، شهوت و شراب ترویج میشه، چون اینا همه ابزاریان برای خر کردن جامعه. با اینا میشه یه مردمی رو خر کرد، با اینا میشه مردم رو بین مردم و آرمان، بین مردم و ملاک، بین مردم و تفکر، بین مردم و تصمیم حائل شد و فاصله انداخت. از هر دو سه طریقی کار میشه، در همه جای دنیا اینجوریه. ولذا شما حتی در کشورهای مرفه هم با مردمی روبرو هستید غالبا بی اطلاع از اوضاع سیاسی جهان، حتی کشور خودش. و در کشورهای فقیر و وابسته هم شما باز به شکل دیگری با مردم توسری خورده مواجهید که اونا هم همین مشکل رو دارن. حتی دانشگاهیانشون، حتی روشنفکران و نخبگانشون از بسیاری از امور که برای مردم عادی کوچه و بازار ما روشن اصلا و مردم ما دارن راجبش فکر میکنن، راجبش تحلیل دارن، نظر دارن، حالا چقدر عمیقه، چقدر درست، چقدر غلطه، متفاوته، ولی دارن راجبش دغدغه‌شو دارن، شما در بسیاری از این کشورها نمیبینید این مسائل رو اصلا. تو جامعه ما حتی آدم‌های کم سواد راجع به خیلی از مسائل مهم حرف میزنن، حتی تحلیل دارن، اما اونجا در بسیاری از کشورهای دیگه شما حتی روشنفکرانشون، تحصیل کرده‌هاشون در خیلی از مسائل خالی ذهنن و بی تحلیلن و لذا بی تعهدن. گاهی توی بعضی از اینها جوامع در اولین برخورد چیزی که اول به نظر آدم میرسه فکر میکنه که یه جور مثلا راحتی اعصاب، یه جور آرامشی بر اینا حاکمه، ولی یکم دقت که میکنید میبینید که بیشتر از نوع تخدیره و فلج ذهنه، یه جور افلیج فکریست، یه جور مستی و فراموشیست، گاهی مسخ شدگیست که دقیقا ناشی از همین بیتفاوتی و جهل نسبت به اون چه که در جریان است، از اونجا ناشی میشه. یعنی وقتی آدم تعهد نداره، استرس نداره دیگه. من نمیخوام بگم هر کی استرس داره ناشی از تعهدشه، نمیخوام بگم همه استرس ها و فشار ها مثبته و ناشی از تعهده، اما واقعا این وجود داره، این واقعی امر واقعی است، یه واقعیتیه که تعهد اجتماعی یکی از مناشأ مهم دغدغه و ناآرامی است و از این جهت من فکر میکنم بدم نیست، یعنی یه نوعی از ناآرامی ها هست که لازمه و ملازمه با آرمان خواهی است. حالا اون فلسفه هایی که هم با اصل آرمان خواهی و مقاومت طلبی دارن مبارزه فلسفی میکنن در دنیا، به خصوص در نیم قرن اخیر که صحبت از عصر پایان ایدئولوژی، پایان انقلاب، پایان مقاومت، پایان اعتقادها و اینا میشه، اینا علارغم ظاهرشون باطنن محافظه‌کارن. یعنی محافظه‌کاری در نقطه مقابل آرمان خواهی است. هر فلسفه ای که با آرمان و آرمانگرایی مبارزه میکنه ذاتاً فلسفه ایست محافظه‌کار و هدفش حفظ وضع موجود دنیاست، حفظ موقعیت حاکم خودشون در جهان معاصر و میخوان این معادله قوا و این وضعیتی که هست در عرصه سیاسی نظامی، مخصوصا در عرصه اقتصادی و فرهنگی، همینطور کماکان حفظ بشه و برقرار بشه. محافظه‌کار میخواد از اون چه هست، از جهانی که هست محافظت کنه به نفع خودش. معنی دقیق محافظه‌کار اینه. لذا با ایده اون چه باید باشد مبارزه میکنن به نفع اون چه هست، نفیش میکنم. فلسفه مبارزه رو و جهاد آرمانی رو از اساس تخریب میکنم. الان اوضاع دنیا به نفع چه قدرت هاییست؟ پاسخ این سوال چیزیست که شما هرچه باشه به شما توضیح میده که فلسفه های ضد آرمان خواهی و روشن فکران فلسفه توجیه در دنیا دنبال چی هستند؟ کسانی که دنیای امروز رو یک دنیای کاملا طبیعی، انسانی، مترقی، روبراه، پیشرفته، مدرن و کافی میبینن، اینا در واقع این فلسفه کجا و در دامن چه کسانی پرورش پیدا کرده و داره میکنه؟ سه چهار نکته اصلی در باب آرمان خواهی که اینا حتما هر وقت صحبت از جامعه آرمانی میشه اینا حتما به ذهن شما میاد. حالا گاهی این سوال رو سرکوب میکنیم، حذفش میکنیم، میزنیم عقب، میگیم بعدم به جواب میدم، ولی این سوال معمولا تا آخرای بحث همیشه بی جواب میمونه و منشأ یک جهانبینی بسته بود که همه چیز رو در کنترل یک عقل کل الهی میدونست قبلا. وقتی که ما این رو کنار گذاشتیم و تصمیم گرفتیم که خودمون تصمیم گرفتیم به دوشیدن دنیا بپردازیم با قطع نظر از هر ملاک عقلی و اخلاقی و دینی و اصالت رو به منافع خودمون دادیم، اون وقت هر تغییری در عالم و هر تفسیری از عالم ممکن شد. و آرمان‌های مادی برای خودمون تعریف کردیم، آرمان‌های شمردنی، کمی و در دسترس، اینا رو هدفگیری کردیم، اون وقت پیشرفت شروع شد. و حالا که به دنیا مسلط شدیم، با آرمان‌خواهی اعتراض آلود سایر ملت‌هایی که تحت سلطه ما هستن مبارزه میکنیم، آرمان‌خواهی اونها رو سرکوب میکنیم تا از سلطه ما خارج نشن. اما تو فرهنگ ما، تو فرهنگ اسلامی، آرمان‌خواهی از کجا شروع میشه؟ آیا آرمان‌خواهی اسلامی به چه معنا و بر چه مبناست؟ آیا با انکار عقل کل الهی شروع میشه؟ با اصالت دادن به دنیا، با اعتراض به مشیت خدا، ترک ولایت خدا، با نفی متافیزیک شروع میشه؟ یعنی آرمان‌خواهی ما، آرمان‌خواهی اسلامی که موتور تغییره، موتور تحوله و موتور پیشرفته، آیا با اعتراض به خدا شروع میشه یا اعتراض به بشر و اعتراض به خودمون؟ این یک نقطه تفاوت مبدأ تئوریک آرمان‌خواهی ماست با اونچه که دیگران مطرح کردن. چون تو فرهنگ اسلامی هیچ فساد و ظلمی منشأ الهی نداره، یعنی شما هیچ کثافتکاری، هیچ تبعیضی، هیچ ظلمی رو نمیتونید به خدا مستندش بکنید، بگید این قسمت ماست، این تقدیر خداست، مشیت الهی است. هیچ ظلمی منشأ الهی نداره. خود خداوند در قرآن به زبانهای مختلف میگه که ما هو بذلام للعبید، خداوند به بندگان ستم کننده نیست. به زبانهای مختلف تو قرآن در آیات مختلف خداوند این رو تکرار میکنه که نکنه این مفاسد و ظلم ها و فاصله ها و پلیدی هایی که توی جامعه انسانیست اینا رو نکنه به ما نسبت، به خدا نسبت بده، بگه خواست خداست. هر فساد و پلیدی و سیاهی که میبینید در خشکی و دریا، قرآن صریحا میگه این کار انسانیست، نه قسمت خدایی. از قبیل این آیه که زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس، یعنی هر چه پلیدی و فساد در زمین، در دریا و خشکی، هر چه ظلم که میبینید منتشر شده، اینا دستاورد خود بشریت است. بما کسبت عید الناس یعنی دستاورد خود مردم، خودتونه، اینا کار خودتونه. هیچ ظلمی رو نگید قسمت خداست، تقدیر الهی است. بنابراین اگر تو این فرهنگ هیچ ظلمی رو نمیشه به خداوند و تقدیر الهی نسبت داد، آرمان خواهی ما منشأش یه مشکلاتی تو متافیزیک اسلامی نبوده، اونجوری که در غرب شروع شد. نکته دوم، وقتی ما از آرمان خواهی هی صحبت میکنیم، از جامعه موعود، کی بشه اوضاع درست شه، چی میشد و چی میشه اوضاع درست شه، ممکنه بعضیا فکر کنن در پس این آرزو، در پس این ایده آرمان خواهانه این باشه که مثل که خدا کنترل جهان از دستش در رفته، یک جای کار دنیا خرابه، کنترل دنیا از دست خدا مثل که خارج شده و حالا ما منتظریم و ما زمان بیاد درست بکنه. اینم مبدأ آرمان خواهی، فکر تئوریک آرمان خواهی ما، مبدأ فکریش این نیست. ما فکر نمی کنیم که کنترل دنیا از دست خدا خارج شده، فکر نمی کنیم که اوضاع دنیا نابسامان، همه چی به هم ریخته، یک سیستمی بوده، اختلال توی سیستم ایجاد شده. اینا جز مبانی آرمان خواهی ما نیست. نه، تو فرهنگ اسلامی خداوند، خدا بر اوضاع مسلط است، کار از دست خدا خارج نشده، خداوند به تعابیر مختلف، این تعبیری که او عالم است به کل شیء، او قدیر است علی کل شیء، همه چیز را میداند، همه چیز در علم ازلی او هست، همه چیز تحت قدرت اوست، همه چیز در حضور او داره انجام میشه، هر اتفاقی که میفته تو دنیا. این که میفرماد که هیچ برگی از درختی نمیافتد الا اینکه قبلا نا برنامه ریزی شده، و همه چیز ما میدونیم. شما ببین با این جهان بینی، یعنی ما معتقدیم که یک قطره باران که میاد این از برنامه ریزی شده که کی بیاد و کجا به زمین و به کدوم نقطه بیاد. برنامه ریزی شده که کدام برگ کی از کدام درخت بیفته و به کجا به زمین بیفته. و کسی که به جهان اینجوری داره نگاه میکنه و معتقده که کنترل دنیا از دست خدا خارج نشده، این به چی اعتراض داره پس؟ آرمانخواه یعنی معترض دیگه، ما به چی معترضیم پس؟ تو فرهنگ غرب گفتن که خدا خوابیده، خداوند خوابش برده یا داره چرت میزنه، چون این روالی که داره پیش میره توی جامعه بشری این نمیتونه یک روال درستی باشه. در فرهنگ قرآن چی میگه؟ میگه خداوند نخوابیده است و چرت نمیزند. لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا نخوابیده، خدا چرت هم نمیزنه. شما دارید از زاویه بدی به جهان نگاه میکنید، منتها شما یه چیزی رو وسط ندیده گرفتید و او اختیار و مسئولیت انسانه و این که کسافتکاری آدم ها رو نمیشه به پای مشیت خواست الهی گذاشت. مشیت تکوینی چرا، ولی مشیت تشریعی نه. ببینید این تفاوتایی که الان خیلی ساده برای ما حله، برای دنیای غرب و شرق اینا حل نبوده، هنوزم حل نیست، هنوزم حل نیست. لذاست که اومانیزم درست در برابر فرهنگ توحیدی مطرح میشه، در حالی که فرهنگ اسلامی اومانیزم و انسانگرایی در چارچوب و در امتداد توحید مطرح میشه. یعنی انسان دوستی اصلا ریشش خداپرستی و خدا دوستی است، نه که انسان دوستی در برابر خدا دوستی و خداپرستی مطرح بشه. ببینید نقاط شروع آرمانخواهی ما با اونا تفاوتش کجاست. خب حالا اگر خداوند بیدار است و بر اوضاع مسلط است، پس چرا ما جوش بزنیم؟ ما از چی ناراضییم؟ یعنی چرا اصلا چرا ما باید غم بخوریم و چرا باید از اوضاع جهان ناراضی باشیم؟ ما از چی ناراضییم؟ اگر قضا و قدری هست، اگر جهان و هر چه در اون میگذره کار خداست و بلکه به قول عرفا ما اصلا تجلی خداست، جلوه خداست، اگر مرگ و زندگی و شفا و بیماری و روزی همه در دست اوست و اگر در عالم جز به حکمت و عدالت و رحمت هیچ چیز رقم نخورده و نخواهد خورد، اگر ما به این چیزا معتقدیم و اگر جهان بینی توحیدی بر عدل کیهانی یعنی عدالت جهانی خداوند مبتنی است و اگر مبدأ و معاد هر چیز اول و آخر هستی خداست و هیچ برگی جز به اراده او از درختی به زمین نمیفته، پس ما چه کاره؟ و آرمان خواهی ما، مجاهدت و اعتراض ما، قیام و تلاش و ناآرامی ما، اینا چرا و به چه توجیه؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. این سوالی که الان من ترک کردم سوال بسیار مهمی است، یکی از تاریخی ترین سوالاتی است که در فلسفه و در مباحث متافیزیک در غرب و شرق مطرح شده و پاسخش تو فلسفه اخلاق تأثیر داره، تو فلسفه حقوق تأثیر داره، در فلسفه سیاست تأثیر داره، در اقتصاد تأثیر داره، در همه چی تأثیر داره. در پاسخ به این سوال دو نوع پاسخ شنیده شده و هر دو غلط. یکی پاسخ کسانی بود که گفتن که خب اگر همه اون مقدماتی که شما به عنوان تفکر توحیدی مطرح کردید، اگر همه اینا رو ما یه جا ببریم زیر سوال چی میشه؟ یعنی ما مقدمات رو رد میکنیم، گفته یا ناگفته معتقد میشیم و اعلام میکنیم که اصلا خدایی نیست و اگر هست کار از دستش در رفته و بر اوضاع مسلط نیست، یا جهان رو آفریده و بعد از جهان کناره گرفته، اصلا این جهان رو به خودش واگذاشته. یکی از تئوری‌های مشهور در باب مسئله خدا و خداشناسی اون تعبیری که میکنن که خدای ساعت ساز، تعبیر میشه ازش به خدای ساعت ساز، یعنی خدا همونطور که ساعت ساز ساعت رو میسازه و کوکش میکنه و میذاره کنار دیگه میشه شخص ثالث رابطش با اون ساعت، خدا جهان رو کوک کرده و رفته دنبال کارش، رفته به کارهای دیگه اش برسه و ولش کرده دنیا رو. یا این تعبیر که خدا خوابیده است، خدا تو صحنه نیست، خداوند یکی از اینا باید، یا همه اینا یا یکی از اینا باید یه جوری رد بشه یا جوری دیگه باید تفسیر بشه، باید یا اگه اینا نیست بنابراین باید و الا پس باید خدا رو فاقد یا قدرت کافی یا حکمت لازم برای اداره جهان دانست، چون یه جایی کار دنیا فرضمون اینه که خرابه و برای همین ما منتظریم و آرمان خواهیم. و اگر هیچی که از اینا نیست پس حتما یه مشکل اخلاقی بین ما و خدا هست که رحمت او رو برای ما مشکوک میکنه. اگه همه اینا هست، یعنی قادر و مسلط و بیدار و فاصله نگرفته از جهان و واقعیات جهان، پس یه مشکل اخلاقی وجود داره. یه وسط اون که رحمت تو کجا رفت؟ این یک پاسخ. پاسخ افراطی دومی که داده میشه که اون سر همین افراطه اینه که اگه ما یک نگاه مثبت و روشنی به آفرینش و یک اعتماد لایتناها به خدای این جهان داریم، پس حالا بیایم این روش رو پیشنهاد کنیم، یعنی بگیم پس معلوم میشه که خداوند به هر چه در جهان بشری میگذره راضی است. اگر اون مشکلات رو خدای شما نداره، بیداره و مسلطه و رحیمه و مهربانه، پس معلوم میشه به هر اتفاقی که داره در جوامع بشری هم میفته راضی است، یعنی به ظلم راضی است. بلکه بگیم اصلا ظلم نیست، ما دوچار کژبینی، ما یه توقعات ناجوری داریم از عالم، یا حداقل مسئولیتی متوجه ما نیست. این همون انتظار منفی و آرمانخواهی منفی است که از همین جاها شروع میشه. اولینش اینه که هر نوع تلاش و تغییری از ناحیه انسان اعتراض به خداست، خروج از جهانبینی دینی است، علامت عصیان و دنیا پرستی است. و ببینید هر دوتای این پاسخ ها با این که ضد همن، یکیشون مثلا آتئیستن، ملحدن مثلا، یه عدهشون مثلا موحدن و دینی هن و تفکر دینی و اینا دارن، هر دوشون سر یک گزاره با هم توافق کردن و او اینه که از ثبات توحیدی چی رو نتیجه گرفتن؟ جمود انسانی رو. از ثبات توحیدی جمود انسانی و بشری رو نتیجه میگیرن. یعنی میگن اگر راضی هستیم، اگر راضی هستیم از خدا و از کار او، پس کاری نباید کرد و مسئولیتی متوجه ما نیست. اگر مسئولیتی هست متوجه خودشه. بعد اونا میگن مسئولیتی، یه عده میگن مسئولیتی متوجه نه خداست و نه کسی دیگری، اوضاع درسته، ما وظیفه نداریم، ما فقط باید زندگیمون رو بکنیم و منتظر باشیم. او گروه اول هم نتیجه میگیرن که پس کل الهیات شما فاسده، الهیات شما ضد انسانیست، این نحوه توصیفی که از خدا دارید میکنید ضد بشره. و راستم میگن ضد بشره و ما مجبوریم به انتخاب بین دین و انسان، بین دین و عقل، بین دین و علم، بین دین و آزادی، بین دین و عدالت، بین دین و حقوق بشر. راست میگن بین اون دین باید با هر کدوم از اینا باید انتخاب کرد یکیشو. یه عدهشون اون طرف رو انتخاب کردن، یه عده این طرف، اما هیچ کدوم فکر نکردن یک راه سومی، یک راه حل اسلامی وسط میتونه وجود داشته باشه و اون اینه که تو این ملازمه فرضی شکاف ایجاد بکنیم. این ملازمه رو نپذیریم، یعنی بگیم ما از خداوند و روش اداره جهان راضی هستیم اما در این حال مسئول هستیم و کاری باید کرد. اینا با هم دیگه منافاتی ندارن، بلکه ملازمه دارن این دو تا با هم، با تقریری که تو فرهنگ ما شده، یعنی موحدیم و در این حال مجاهدیم، یعنی تسلیمیم در برابر مشیت حق، در این حال ناآرامیم در برابر مشیت تکوینیش، تسلیمیم در برابر مشیت تشریعیش، به خاطر این مشیت تشریعیش ناآرامیم، چون مسئولیت متوجه ماست. فایده این نوع آرمانگرایی اینه که شما همیشه در تفکر و تکاپو و تلاشید، در این حال همیشه از درون طمأنینه دارین و آرامید، چون معتقدید که هر چیز که میگذره و همه چیز در معذر خداست، خدا بر اوضاع مسلطه. خب اگه خدا بر اوضاع مسلطه، پس چرا به من میگه برای عدالت و رحمت و چیزا اقدام کن، جهاد کن، تلاش کن؟ چرا منتظر من او؟ اینا فقط تو الهیات اسلامی جواب داره، جواب پیدا میکنه. تو این تفکره که شما پایمال ترس یا غم هیچ وقت نمیشید، شکست برای شما معنی نداره، برای که شما اصلا معتقد نیستید که کار دنیا خرابه و خداوند تو کارش کم گذاشته، ما داریم به خدا کمک میکنیم، بعد اگه شکست بخوریم بگیم که شکست خورد. نه، اصلا این نیست. صورت مسئله یه چیزی دیگه است. صورت مسئله اینه که هدف شما اونقدر قوی است که تا آخرین لحظه زندگی شما رو میتونه دنبال خودش بکشه و در این حال اونقدر لطیفه که هیچ وقت شما رو خسته و فرسوده نمیکنه. چون معتقدید که شما هر اقدامی که میکنید تو دنیا در مسیر او انتظار، هر اقدامی که میکنید در مسیر احقاق حقوق بشر، حقوق مردم و تأمین حقوق هم مادی هم معنویشون و رشدشون و کرامتشون، هر اقدامی که دارید میکنید دارید برای رشد خودتون دارید این اقدام رو میکنید، و وقت چه شکست بخورید چه پیروزی، این رشد تحقق پیدا کرده، چون شما وظیفه محورید. وقت با این جهان بینی شما اینو خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، این جمله که الان میگم هر کدومش مورد اختلافه، یعنی فلسفه هایی در دنیا به وجود آمدن برای بحث کردن سر همین جمله ها که اینا اصلا درست یا غلطه این جمله ها معنیش. حالا من چه نمیخوام اصطلاح و اسم فلان پروفسور غربی و فلان حکیم شرقی رو بیارم، نمیخوام جلسه رو با کلمات و اصطلاحات و اینا شلوغ کنم، ولی اصل حرفاشون رو اینجا مطرح میکنم. این گزاره هایی که من به کار میبرم که من خدمتتون بگم، اینا هر کدوم از این جمله ها منشأ دعوا و اختلاف بین حکما و فلاسفه در غرب و شرق. مثلا تو باب فلسفه عمل، اکشن، فلسفه عمل، این سوال مطرحه که یه انسان برای چی عمل میکنه و برای چی عمل باید بکنه. وقت ما وقتی که توی توضیح میدیم که با این جهان بینی، با این متافیزیکی که ما بهش معتقدیم، شما بدون اون که حقیقتاً چیزی رو بخواهید تلاش میکنید، یعنی کنش بدون خواهش، یعنی شما جهاد میکنید وارد عرصه اقتصاد، سیاست، خانواده، همه چی میشید، هیچی هم نمیخواید جزی که در مسیر درست، در مسیر عدالت و حکمت عمل کرده باشید، یعنی شما دنبال هیچی نیستید. او جمله فوق بشری که از زبان امام صادر شد که میگفت ما مأمور به تکلیف هستیم نه نتیجه، او منشأ فلسفیش همینجاست. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما اهل کنش بدون خواهشیم، ما عمل میکنیم برای اون که به این عمل محتاجیم برای رشد، چه به نتیجه برسد و چه به نتیجه مادی نرسد، و معمولا هم میرسه. اتفاقا من اجازه عرض کردم در طول تاریخ اتفاقا اونایی که برای تکلیف عمل کردن نه نتیجه، اتفاقا همونا همشون به نتیجه رسیدن، همونا به نتیجه رسیدن چون محکم عمل کردن و دقیق و پیگیر و عاشقانه. با این جهان بینی روح شما اونقدر بزرگه و آرمان شما اونقدر متعالی است که شکست و پیروزی شما در پیشگاه اون آرمان هر دو مساوی است، هر دو بهانه است اصلا، یعنی در هر دو صورت شما انسان بزرگی هستید و شما پیروز شدید. این نوع آرمانگرایی که شما خداوند رو مسلط بر اوضاع بدانید، بهش تکیه بکنید، مشیت او رو مطلق و استثناء ناپذیر بدانید، در این حال مسئولیت اجتماعی خودتون رو جزئی از مشیت او بدانید، اینقدر این ایده اینقدر پر انرژی است که شما هیچ وقت تلخی یأس رو نخواهید چشید، هیچ وقت در بدترین شرایط مادی شما تلخی یأس رو نمی چشید و هیچ وقت از هیچ کس جز خودتون متوقع نخواهید بود. رازی که مثلا تو کربلا میگن هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد و ضربات سنگین‌تر میخوردن، امام حسین خوشحال‌تر میشد، رنگش برافروخته‌تر میشد، یک بهجت درونی توش بیشتر میشد، رازش همینه. با این که ظاهراً داشت لحظه به لحظه به شکست نزدیکتر می شود. اصلا ولی شکست و پیروزی توی قاموسی معنی دیگه داره. غیر از شکست و پیروزی است که مردم و اهل دنیا می گن. و خیلی جالبه، ببینید این خیلی جالبه که خدایی داره به شما فرمان میده که با جان و مالتون جهاد بکنید. میگه جاهدوا باموالکم و انفسکم، جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، یعنی از مال و جانتون بگذرید در راه خدا، فداکاری بکنید، تلاش بکنید. خدایی که به شما این فرمان رو میده، خدایی که از شما خواهش میکنه که بهش قرض بدین، میگه منزل لذی یقرض الله، کی به خدا قرض میده؟ خواهش میکنه از ما دیگه. خدایی که از ما خواهش میکنه بهش قرض بدیم، همون خدایی است که وسع کرسیه السماوات والارض والارضین، خدایی است که تمام آسمان ها و زمین در قبضه قدرتشه، تمام خزائن دنیا در اختیار اوست، میاد از ما قرض میخواد، از ما کمک میخواد، میگه ان تنصر الله ینصرکم، از ما کمک داره میخواد دیگه، میگه هر کی به خدا به الله کمک کنه خدا جبران میکنه. شما میگه از ما کمک میخوای، از ما قرض میخواد، از ما کمک میخواد. اینا خیلی مهمه، یعنی که چرا ای خدا از ما خواهش میکنه اصلا، و چرا به ما فرمان میده که برای گسترش ایمان و عدالت تو جامعه بشری بکوشیم، در حالی که خودش تو همین قرآن میگه من اگر میخواستم همه مردم رو مؤمن میآفریدم، مثلا کاری میکردم هیچ کافری تو جهان نباشه، اگه میخواستم، اگه روال اون بود. خب شما که میتونی یه کاری بکنی که همه مؤمن باشن، این کارو نمیکنی، بعد به من میگه که به شما میگه که آقا برای گسترش ایمان، برای گسترش عدالت و فضیلت جهاد کنید، تلاش کنید، تلاش علمی، تلاش عملی، تلاش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تا نظامی، تا جهاد و شهادت. از اون طرف توصیفی از خودش به دست میده که شبانه لحظه ای گردن همه ظالمین رو میتونه بزنه، از این طرف به ما میگه که آقا شما این وظیفه. این خیلی صحنه قشنگیه به نظر من، خیلی قشنگه که رابطهش با کل جهان رابطه کنفیکونیه، در این حال یه جوری از ما کمک میخواد که اگر انگار اگه به دادش نرسیم دیگه کارش تمامه. این همون آرمانگرایی، همون فلسفه مقدسی است که از توش اون جمله ما مأمور به تکلیفی من نتیجه اون تو متولد شده، تو اتاق این فلسفه متولد شده. معنیش میدونین چی بود؟ این جمله معنیش این بود که ما وارد عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی، نظامی، همه چی میشیم برای رشد خودمون، نه برای این که کمک کنیم کار خدا یه جایش خراب شده ما کمکش کنیم. این حقیقتا کمک به خدا نیست. حالا خدا تعبیر میکنه، شکست نفسی میکنه، میگه به خدا کمک کنید، به خدا قرض بدید، به خدا. اینو کمک چی؟ چه کمکی؟ میگه فقیر میتونه به غنی مطلق و به ذات کمکی بکنه، فقیر مطلق. ما برای کمک کردن به خدا، برای جبران اشتباه خدا، کمکاری خدا وارد صحنه نمیشیم. لذا اصلا هرس بخوریم که آقا کارا پیش نرفت، قصه بخوریم که شکست خورد، اینجوری نیست اصلا. این کارا همه رو میتونست جوری دیگه بکنه، عمدن اینجوری کرده. اصلا اینا جزء پروژه خداست. این جزء اینه. ببینید با این نگاه ای کسی، یک آرمانخواه، یه آدم منتظر جامعه ایدئال، وقتی که با این ایده وارد صحنه میشه، ببین اصلا نگاهش به مسائل چقدر فرق میکنه. با این نگاه وارد میشه که خداوند جهان رو همین گونه که هست مدیریت کرده و خواهد کرد بعد از این هم، و همه اتفاقاتی که تو جهان میفته پیش بینی شده است، جزء پروژه است. ما وارد صحنه میشیم و عمل میکنیم برای اینکه از طبقه بندی حیوانات خارج بشیم. ما برای اینکه خودمون رو از پوسیدگی نجات بدیم وارد عرصه میشیم و دست به عمل اجتماعی میزنیم. اصلا شعار همه مجاهدین اسلام در طول تاریخ این بود که بی اون که کینه ای داشته باشید بجنگید، بدون اون که غنیمتی در کار باشد جهاد کنید، حتی اگر نبود. بی اون که چیزی بخواهی عمل کن، برای خودت عمل بکن، یعنی برای پیروزی برنامه‌ریزی بکن، اما بی اون که برای پیروزی مبارزه کنی. مبارزه بکن چون وظیفه توست و راه رشد توست، و شکست و پیروزی وجود نداره اصلا، همه چیز توهمه. گفت بر خیالی صلحشان و جنگشان، همه چیز توهمه، هم پیروزی ها هم شکست ها، همش دروغه، همش دروغه. فقط یه چیز راسته، فقط یک حقیقت وجود داره، و اون حقیقت، تنها حقیقت، تو هستی که باید از این طریق بشکفی و رشد کنی و به تعالی برسی. اینا بهانه است، یعنی خدا هر کسی در این شرایطی قرار میده، یه بهانه ای هم هست اونجا برای که این رشد بکنه. اینا همه پله های سر راه ما گذاشتن ما بریم بالا. ما خیال میکنیم اوضاع دنیا خرابه، ما میخوایم درستش کنیم، بعد زورمون نمیرسه، چون اوضاع خودمون هم نمیتونیم درست کنیم، زورمون نمیرسه اوضاع جهان رو درست بکنیم، بعد شکاک میشیم، مایوس میشیم، قصه میخوریم، و یا میگه مثلا همش دروغه، از اصل دروغ معلوم میشه، و نتیجگی های متنوعی که میکنیم. بنابراین اینجاست که از دو نوع آرمان خواهی میشه صحبت کرد. یکی آرمانگرایی منفی که مشخصاتش ایناست. آرمانگرایی منفی که با شتاب زدگی و فایده طلبی و خودمحوری شروع میشه، با اسیان و نفی و ماهیت 100% سلبی و بدون هیچ پیشنهاد واقع بینانه علمی و عملی با وعده های غیر ممکن الحصول سپس یأس‌آور با اینها ادامه پیدا میکنه و بعد منجر میشه به قشریگری، به تکساحتی، به جمود کلیشه‌ای، به ترک عقلانیت، از وعده های دروغ به مردم، از رؤیاسازی و خشونت تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه و بعد یه مرتبه از شیرین‌ترین امیدها به تلخ‌ترین یأس‌ها مردم رو سقوط میده. این نوع آرمان‌خواهی مشکلش اینه، یعنی انتقاد ناپذیر، غیر شفاف، از آدمای نسبی مطلق میسازه و بعد از روش‌های عادی مطلق میسازه، بعداً مجبور میشه در اثر این افراط به عنوان عکس العمل با پوشش واقع بینی و حتی مطلق‌ها رو هم نسبی کنه. یعنی کسانی که نسبی‌ها رو مطلق میکنن بعداً دیر یا زود مطلق‌ها رو هم نسبی میکنن. این حالت افراط تفریط در طول تاریخ بارها تکرار و تجربه شده، چون وقتی که ظرفیت و واقع بینی و اندازه داری نبود، وقتی انعطاف کنترل شده یا برنامه ریزی شده در زمان لازم خودش نبود، این ترکه رو بیش از حد به راست یا به چپ خم کردی میشکنه. اون وقت بعد همین آدمایی که افراطی از یک طرف حرف میزدن، بعد همینا رو شما در طول تاریخ خیلی وقتا میبینید که بعدن از میان حتی اون جبن و ترس های خودشون، ضعف های خودشون، مالی خولی های خودشون و توهماتشون رو به اسم واقع بینی و منطقی شدن میخوان بر جامعه تحمیل بکنن که آقا نمیشه مبارزه کرد، نباید مبارزه کرد، ممکن نیست پیروزی. همون کسانی که میخواستن جای خدا بگیرن، کل عالم رو درست کنن به جای خدا، بعد تو این مسیر میفتن. این آرمان خواهی منفی است که بدون قدرت اجتهاد، دور از تفکر و تعادل و با عصبانیت طراحی بشه، بعد از مدت بیفته تو دام تسلیم و آرمان ستیزی و شکاکیت و یه ارتجاع وحشتناک، عقبگرد بسیار خطرناک. برای اینکه پاسخ هر افراطی افراط متقابل است و این دور و تسلسل قطع نمیشه الا با آرمان خواهی از نوع مثبتش. و این اصلا به شما بگم، همیشه یه قانونه، آرمان خواهی بی ریشه دیر یا زود سرنوشتش اینه که به یأس و به پوچگرایی و به شکاکیت یا به جنون و افراطی‌گری منجر بشه. این همیشه روشش اصلا همین بوده در طول تاریخ. اما آرمان خواهی مثبت، آرمان خواهی که اسلام ما رو به او دعوت میکنه، آرمان خواهی است که اولا میاد کل جهان بشری رو کدگذاری میکنه، تمام راههایی که به نجات ختم میشن علامت میزنه تا ما تو زندگی فردی و اجتماعیمون بلا تکلیف و بی تکلیف نباشیم. به ما نشاط میده، انرژی و امید میده، آهنگ دگرگونی اوضاع رو به سمت و سوی انسانی تر از اونچه که هستید به شما میده، اهداف شما رو طبقه بندی میکنه که کدوما مهمترن، کدوما کمتر مهمن، کدوما اصلا مهم نیستن، و یک جوشش عاشقانه در شما ایجاد میکنه برای احساس مسئولیت ما دام العمر و بدون بازنشستگی. وقتی ببینید پیرمردش هم مثل یک جوان از جوانها جوانتره، کسی که تو این منطق پیر میشه مثلا 80 و 90 هم میرسه از جوانها جوانتره، برای که وصل به یک همچین مبدأ انرژی. این ایدئولوژی، این نوع آرمان خواهی شما رو از تشتت و تحیر تو زندگی خارج میکنه، نجات میده و از چرخش‌های دوری و تهوع انگیز تو زندگی که هممون دوچارش هستیم خلاص میکنه. به شما قدرت تسلیم نشدن میده، تسلیم نشدن در هیچ شرایطی در برابر مشکلات و خطرها. از شما یک موجود زنده دائم الحرکت میسازه و استعدادهای شما رو شکوفا میکنه. طبیعی است که اون وقت از خودمون ناراضی میشیم و بعد از خودمون متوقع میشیم. از خودمون ناراضی میشیم، نه از خدا و از قانون جهان، از خودمون، و بعد از خودمون متوقع میشیم و بعد خودمون رو حرکت میدیم، حرکت از بالقوه به بالفعل، چون بالقوه های فردی و اجتماعی انسان بی نهایت هم که اینا باید به دست خود ما بالفعل بشن و راهش همینه. مکاتبی که بشریت رو قانع میکنن به آرمان‌های صرفاً مادی، مثلا به آرمان پیشرفت، پیشرفت افقی، پیشرفت رفاهی بدون هیچ شاخص انسانی و متعالی دیگه‌ای، اینا میخوان تو رده‌بندی موجودات انسان رو در حد صفر نگه دارن. این هم یه روش مبارزه با آرمان خواهی توحیدی و انقلابی است. این که به شما بگن آقا هیچ آرمانی وجود نداره الا همی که شما که همین 40 50 60 ساله که تو دنیای بهتر و بیشتر بخوری و بیشتر لذت ببری، بیشتر به منافع شخصی خودت برسی. بنابراین همه اون ارزش‌های دیگه‌ای رو که به خاطر اونا باید فداکاری کرد و ارزش فداکاری دارن به طور طبیعی زیر سوال میرن. این هنر نیست. یعنی رها کردن انسان در مسیر رشد عمودی و تعالی، این اصلا هنر نیست. ارتقاء انسان، بالا کشیدن انسان‌ها فردن و اجتماعاً اینه که مهم و شریفه و لذا مشکلم هست. متشکرم.